أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم سال روز شهادت حضرت باقر علیه السلام و خدمت حضار و محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 35 جلسه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه قبل صاحب کتاب بحثی رو مطرح میکنه، قانون معرفت حجت و ارکان سگانه آن، که حالا ما چگونه بتونیم حجت الهی رو بشناسیم و تشخیص بدیم. یکی از مواردی که معرفی میکنه اولین در صفحه 94 ترجمه انصار نسه، در صفحه 95 نس و توسعه میده، نسبت به کل مردم هم مطرح میکنه. میبینید که نص مستقیم از خدای سبحان به وسیله وحی، همان گونه که خداوند به فرشتگان خلافت آدم را وحی کرد و طریق وحی در اختیار همه مردم قرار گرفته و آنچه که همه مردم می توانند بشنوند همان رویاست. ببینین بحث نص مستقیم رو که مطرح میکنه در ارتباط با تمام مردم، میگه که میتوانن به این حالت برسن و این چیه؟ از طریق خواب، از طریق رویای. ما میبینیم که مبلغان این فرقه از کارهایی که انجام میدن یک دعایی هستش که من یادم قبلا اینجا اشاره کرده بودم، که میگن اگر چنانچه این دعا رو حالا یه مدتی یک نفر بخونه، بعد در عالم خواب بهش میفهمانن که حالا مثلا احمد الحسن به عنوان حجت الهیه که این کاری انجام میگیره. خب تو اون فرازهای دعایی که جعل شده این گونه نوشته شده که صحبت از سید احمد الحسن مطرح شد و نوعی توسل به ایشان مطرح میشه. بعد خب اینها مدعی هستن که حالا در خواب به یک طریقی میفهمانن که خوابی میبینن و میفهمانن که احمد الحسن برحقه. خب کسایی که خواب میبینن میگن بله تو انتخاب شدی، یعنی به تعبیری به تو وحی شده یا نص وحی از ناحیه خداست. و همین عبارتی که ایشان میفرمان در صفحه 95، طریق وحی در اختیار همه مردم قرار گرفته و آنچه که همه مردم میتوانند بشنوند همان رویاست. میگن به تو وحی شده، چون وحی شده دیگه هدایت شدی و باید تابع اون وحیت حرکت بکنی. این در صورتیه که ما میبینیم روایات فراوانی و اینکه ما خواب رحمانی داریم، خواب شیطانی داریم و اینکه شیطان میتواند در خواب القا بکنه مسائل نادرست و یا هر چی در خواب ببینیم این دلیل بر اینه که حالا وحی از نایه خداست. خیر، ما حدیث داریم که حضرت فرمودن فإن دین الله عز وجل اعظ من ان یرا فی النوم، دین خداوند از دین خداوند عزیزتر از اونه که در خواب دیده بشه، یعنی به وسیله خواب بخوام ما به دین برسیم. یا اینکه بالاخره وقتی خواب رحمانی داریم، خواب شیطانی داریم، چه بسا شیطان به شکل یه آدم خوبی در بیادش و بخواد جمعی رو فریب بده، جمعی رو به انحراف بکشه. و اتفاقا انگیزه قوی هم داره این مدعیانی که مطرح کردن. خب ما میبینیم که وقتی ورود پیدا بکنه به یک تفکری، این دینش در تغییر و تغییر قرار میگیره. خب چه چیزی شیطان میخواد در یک خواب؟ خیلی راحت هم استش به صورت خواب، گاهی اوقات در بیداری چقدر زحمت میکشه واسطه هایی درست بکنه، این واسطه ها بیان سر راه ما قرار بگیرن، مدت ها باشه، سال ها باشه، رو ما تاثیر بزن. اما یه خواب باعث میشه بگه یه نفر دینش رو عوض بکنه، خیلی برای شیطان جذابتر و راحتتره و انگیزه بالاتری داره که چنین کاری رو بخواد بکنه. پس ببینیم خواب حجیت نداره، بخاطر اینکه ما نمیتونیم تشخیص بدیم این خواب ناحیه خداست، این خواب از نایی شیطانه و بلکه این خواب یه ادبیات خاص خودشو داره. ممکنه مثلا شما چیزی که در خواب ببینی یه خواب آشفته ای باشه، بلند بشی ناراحت بشی، اما تعبیر خوبی شده باشه، یا این خواب در خواب لذتی ببری، تعبیری که بیان بشه تعبیر خوبی نباشه. یعنی میخوام بگم یک زبان ادبیات خاصی داره خواب، چیزی که تو احساس میکنی نیستش، و ممکنه خوابم از غاص احلام باشه، یعنی مسائلی که تو فکر کردی تلقیناتی بوده که در این دنیا همونا رو تو در عالم خواب میبینی. پس اینا رو باید توجه داشته باشی.
خیلی این اصلی نکته دیگه که حالا ذهنم میاد تو خواب معمولا اینطوریه که فرد به هر چیزی ذهنش درگیر باشه اونا خوابش رو میبینه. یعنی یک ترفنده که شما به یک دعا رو بخون ذهن تو خیلی درگیر احمد الحسن مثلا میکنن، توش هم اسم احمد الحسن اومده، این ذهن ده حتی مشکلاتش رو آدم تو خواب میبینه. یعنی خواب یه چیز خوب چیز نیستش مثلا میگم چیز آدم مثلا هر چیزی که ذهنشو مشغول کنه همونو خواب میبینه.
بله دقیقا این نکته ایه و جالبی که این دعا رو میگن قبل از خواب بخون. و یادم اون موقعی که ما انگلیسی و آلمانی یاد میگرفتیم استادای ما میگفتن که این کلماتی که در طی روز شما کار کردید قبل از خواب اینها رو در این جعبه لایتنر که داشتم اینها رو یک دور مرور بکنید. و همینطور هم میشد قبل از خواب اینها رو مرور میکردم میگرفتم میخوابیدم. میگفت ذهن شما درگیره، ذهن ول نمیکنه خوابی، ولی ذهن و اینها رو بهتر در حافظه بلند مدت خودت میتونی قرار بدی. علی حال از اینه که این نسلی که مطرح کردن این مسئله نادرستی که ما از این طریق بخواهم حجت الهی رو بشناسیم. در صفحه 95 می نویسن که نسل از سوی خدای سبحان، این گونه نسل بسیار مهم بوده و دلیل بر خلافته، چون مستقیما از سوی خداونده و در هر زمانی حضور دارد و برای همه مردم قابل دسترسی است. یعنی این خوابو چی میدونن؟ نس از ناحیه خدا میدونن. یه پاورقی ایشان داره میمیسه از اولین لحظه بعثت خلیفه یا رسول تا آخرین لحظه حیات او، بلکه این نس و این دلیل بعد از وفات خلیفه نیز برای هر کس که طالب این شناخت باشه حاضره. یعنی در خواب حجت الهی رو بهش میشناسانن. باز پاورقی دومی داره می نویسن که از آن جهت که شهادت خدا و نص الهی بر خلیفهش برای مردم از طریق رؤیا محتاج پشتوانه دینی معینی نوشته است. این اشتباهه، ترجمه اشتباه کرده، متن رو نگاه کردم نیست. خواب میگه متوقف به یک عقیده خاصی نیستش، نسبت به همه هستش. پس برای هر کس که به وجود خدا ایمان داره، خواه یهودی، خواه مسیحی، یا مسلمان، یا بودا، یا هندو، یا از هر دیانتی باشد که به وجود حقیقتی فراتر از عالم جسمانی معتقده، این دلیل حاضره. بلکه این دلیل ملکوتی حتی برای ملحدان نیز حاضر است، اما به عنوان یه مقدمه برای شهادت خدا به خلیفهش، چون خداوند برای شخص ملحد به حقانیت و وجود خودش شهادت میدهد تا نخست وجود خودش را برایش اثبات کند. خب اینم باز یک مسئله رو مطرح میکنم، یعنی خواب بروندینی هستش به تعبیری، این وحییه که نسبت به همه صادر میشه ولی نسبت به این نفری که ملحد باشه. بعد مینویسن که در صفحه 96 امکان ندارد که نص مستقیم الهی با نص خلیفه در صورتی که وجود داشته باشند مخالفت کنند، چون هر دو نص الهی هن. حالا فرض کنید یه خلیفه مثلا در ارتباط با حضرت باقر علیه السلام که امروز روز شهادتشونه، در زمان حیات خودشون امام صادق علیه السلام رو به عنوان وصی خود انتخاب کردن. خب حالا یه نفر میاد بعد از امام باقر خوابی میبینه و در عالم خواب بهش میگن امام صادق خلیفه، میگه اینا همه در یه راستاه. اینطوری نیستش که حالا مثلا اگر چنانچه یک نفر خواب حضرت باقر رو ببینه یا خوابی رو ببینه در حال، بعد اینجا در عالم خواب بگن نه در عالم خواب امام صادق خلیفه نیست، یکی دیگه خلیفه. بعد میگه خب این تعارض پیدا میکنه، میگه اشتباه و خواب نادرسته. خواب باید مطابقت داشته باشه با اون کسی که انتخاب، اگه مطابقت داشته باشه معیده دیگه، اون خودش میزان نیست برای شناخت. یعنی شما با همون نسی که حجت خدا مطرح کرده، امام باقر امام صادق مطرح کردن، خب یه خوابی هم شما میبینی اون در تایید اونه، فی حد نفسه نمیدونه حجت خدا رو اثبات بکنه. بعد یه پاورقی داره اینجا. پس کسی که مدعی نس الهی از طریق رؤیا و کشف مخالف نس خلیفه سابق خداست دروغگو میباشد و نیازی به بررسی ادعای او نیست. همانند این گروه دروغگو کسانی نیز هستند که رویاهای دروغین ضد دعوت خلیفه خدا در زمین گردآوری میکنند و همچنین مدعیان دروغین و باطل خلافت الهی رو. پس هر دو گروه ممکن است دروغ بگویند و رویاهای دروغینی گردآوری کنند یا این توهم را به خود القا و تلقین کنند که خوابی طبق هوای نفس خود دیدند، اما این اوهام دلیل کذب خود را با خودش حمل می‌کند چون مخالف نص خلیفه گذشته خداست. اینایی که میگن ما دیدیم دروغ میان میگن مثلا یا چنینه. در ادامه می‌نویسن رویاها تعبیر می‌کنن به نصوص الهی که میتوان به آنها احتجاج کرد، رویاهای متواتری، یعنی ها رویایی که بشه احتجاج کرد. آقا مثلا جناب احمد الحسن بر حقه، خب ما رویا دیدیم. چه رویایی شما دیدی؟ نه، رویاهای متواتریه. یک نفر در آمریکا چنین رویایی رو دیده، یک نفر در ایران دیده، یک نفر در فرانسه دیده، در شهرهای مختلف که امکان تبانی هم نبوده این رویا رو دیدن افراد ثقه و راستگو در نقاط مختلف چنین چیزی رو گزارش دادن. خب این میگه که تواتر در ارتباط با مکاشفه یا خوابم اینم حجت نیست، به خاطر اینکه تواتر در مشاهدات و ملموسات و محسوسات بله میگن از اقسام بدیهیاته، اما این چیزی که واقعا در خواب دیده گفته یه آدم نورانی، گفته مثلا جناب احمد، این حجت الهیه، این احمد حجت الهیه. خب ممکنه که شیطان در هزار نفر چنین چیزو القا کرده باشه، دلیل نمیشه که بخوام اینطوری در نظر بگیرم. اما چیزی ملموس و محسوس دارم میبینن، یه چیز واقعیتی داره میبینه، اما که در خواب واقعا نایه اله باشه یا نایه شیطان باشه واقعا قابل تشخیص نیستش. حالا بعد تواترش رو بخوام مطرح بکنیم.
در حقیقت تواتر در مورد و در باب یک مسئله هستش که انتهاش برسه به یه حجتی، یه حجت یک چیز رو گفته باشه و اخبار متواتر باشه. خواب کسان حجیتش ثابت
نشده،
سر دارنه چون 100000 تا صفر رو با هم جمع کنیم بازم صفر، یک به شما تحویل نمیده دیگه.
بله، مثلا شما میبینی از بدیهیات چیه؟ مشاهداته. یه چیزی مشاهده میکنی، سر کوچه میبینی که دو تا با هم دعوا کردن، شما میای اون یکی میاد اینی که میاد میاد که اون گزارش میدن چیزی دیدی، یه چیزی که ملموس و محسوس، اما اون چیزی تو خواب دیدی بله اونم دیده ها، اونم واقعا در خواب بهش گفتم مثلا جناب احمد الحسن بر حقه، گفتم بهش، اما از کجا معلومه نهای خدا باشه؟ دوام حرف اینجا اینه. پس رویاها که میتوان به آنها احتجاج کرد رویاهای متواتری هستند که نمیتوان مدعی دیدن آنها را تکذیب کرد و با نص الهی رسیده از سوی خلیفه سابق به صورت مستقیم یا با نص تشخیصی غیر مستقیم از سوی خلیفه که موصوف به بازدارنده از گمراهی میباشد موافقت. تازه نص هم کجا داریم ما؟ یک حدیث وصیتی که شیخ طوسی آورده که سندش اعتبار نداره، دیگه ما بحث رو مفصل کردیم، دلالتش هم روشن نیستش، به علاوه که در عرض اون احادیث وصیت هست اصلا این قید نیورده که 12 مهدی میان، بس نستی که نیستش، که نستی که حالا حجتی پیامبری وصی بخواد بگه، اینم که فی حد نفسه خواب حجیت نداره هیچ. خب بعد بحثی رو مطرح میکنن، پس این یکی چی شد؟ این نص رو که مطرح میکنن از سوی خداوند به این صورت، از نظر عقلی اینو بررسی میکنن، مینویسن این چنین دلیلی موافق حکمت و رحمته، پس حکیم و رحیم مطلق آن را ترک نمیکنن. یعنی خداوند متعال این خوابو که به عنوان حجت هستش، از باب حکمت و از باب رحمت برای همه انسان ها قرار داده، و چون او حکیمه و رحیم مطلق و کامل هستش، خب این چنین چیز رو ترک نمی کنه، قبیه برای اون که بخواد ترک بکنه. یه پاورقی دارم، میگن مقصود از مطلق یعنی محدود به هیچ حدی نیست، یعنی مهربانی خداوند هیچ حد و حدودی نداره، حکمت خداوند هیچ حد و حدودی نداره، پس رحمت مطلق آن است که گستره آنم هیچ حدی نداره، و حکمت مطلق آن است که هیچ نهایتی ندارد. خداوند فرمود عذابی اصیب و بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. سوره مبارکه اعراف آیه 156. خب ترجمه اینه که عذابم را به هر کس بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز رو فرا گرفته. این که میگه رحمتم همه چیز رو فرا گرفته، از این استفاده میکنه که رحمت خداوند هیچ حدی نداره، در صورتی که همه چیز رو فرا گرفته، خب همه چیز رو که فرا گرفته، مخلوقات رو اگه نگاه میکنی از حیث کمیت بی نهایت که نیستن، که امور کمیاتی که خارجیت دارن اصلا بی نهایت برشون مطرح نمیشه. پس اینجا اگه از این استفاده کنی، یعنی به تعداد موجوداتی که هستن رحمتش فرا گرفته، پس به زودی آن را برای کسانی که پرواگری میکنن و زکات میپردازن و به آیاتم ایمان میآورن مقرر و لازم میدانن و از تقوا گرفته میشه، یعنی از گناه پروا میکنن، دوری میکنن. پس رحمت خداوند همه چیز را در بر گرفته و کافر مستحق جهنم نیز یک چیزه و در نتیجه رحمت خداوند او را نیز در بر گرفته و وارد شدن و ماندن در جهنم همان خواسته او بوده که وسائل ماندن در آن فراهم می کرده. لا ترکذو ورج او الى ما اطرفتم فی و مساکنکم لعلکم تسألون. فرار نکنید و به سوی زندگی مرفهی که در آن ناز پرورده بودید و به خانه هایتان بازگردید تا مورد سوال قرار گیرید. این یعنی همون میگه اون دوزخی هم که خواسته، خودشون خواستن دوزخ، پس خداوند به حرف اونها گوش داده، رحمتم شامل اون دوزخی ها و جهنمی ها شده. و اینجا هم آیه میگه فرار نکنید و به سوی زندگی مرفعی که در آن ناز پرورده بودید و به خانه هایتان بازگردید تا مورد سوال قرار گیرید. پس جهنم چیزی نیست جز همان عالم دنیایی که این کافران و اعمالشان را در بر گرفته. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. سوره مبارکه بقره آیه 24. پس از آتشی که هیزمش مردم و سنگهایم بپرهیزید، آتشی که برای کافران آماده شده.
و یک چیز دیگه واسه اونجایی که اصلا میگه وسعت کل شیء، این رحمت خدا هر چیز رو فرا میگیره، حالا غیر از این که لایتناهی نیست، کل شیء که لایتناهی چون
بندشون
تعدد قدما اصلا میشه، یک لایتناهی که بیشتر نداریم غیر او، نمیگه که شرط نداره، همه چیز در بر میگیره، رحمت خدا مشروطه، یعنی همه کس همه چیز میتونه با مشروطیت مورد
بله میتونه قرار بگیره، این برداشتم میشه،
شرطش رو رعایت نمیکنه پس مورد رحمت قرار نمیگیره.
بله این برداشتم میشه. خب در آیه شریفه ای که و رحمتی وسعت کل شی فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون، میگه روشنه که رحمت خدا به وسیله کسانی که برای آنها مقرر شده و در آنجا تجلی کرده شناخته میشود و آنها همان کسانی هستند که آیه شریفه میفرماید رحمت خود را برای آنها نوشته و مقرر کردی و آنها انبیا و اوصیایند که رحمت الهی برایشان واجب شده و در آنها ظاهر گشته و رحمت خدا آنها نیز شکلی از رحمت خداست و به وسیله رحمت آنها رحمت خداوند شناخته می شود. اما تفسیر آیه به این شکل که معنای وجوب رحمت برای متقیان این است که فقط شامل آنها می شود پس ظلم و تجاوز است، زیرا در این صورت آغاز آیه ناقض آخر آنه. او میگه که همه چی رو در بر گرفته، چون آغاز آیه میفهمند که رحمت خدا همه چیز رو در بر گرفته و آخر آنه. یعنی طبق تفسیر و رأی غلط میگوید که این رحمت فقط برای پرواگران پاکیزه متقین که به آیات خداوند ایمان دارن، یعنی از ملکوت خدا میشنوند و به آن ایمان دارن. اما حقیقت همان گونه که بیان کردیم اینه که رحمت خداوند بر پرواگران پاکیزه‌ای که ایمان به ملکوت آسمان‌ها و آیات الهی گذشته و آینده دارن و کلمات خدا را میشنوند نوشته شده، یعنی تجلی و ظهور کرده. و حقیقت این است که تجلی رحمت در این افراد تحصیل حاصله، چون انسان بر صورت خدا سرشته شده، پس اگر اخلاص داشته باشد این صورت در او تجلی می کند و هرچه اخلاصش عظیمتر باشد تجلی این صورت و ظهور آن در این شی در این شخص عظیمتر و آشکارتر می شود. این مسئله که ایشان در پاورقی میان در قسمت این قسمت که میگه این چنین دلیلی، یعنی که خوابی رو خدا بخواد بفرسته به عنوان وحی مطلق بر همه، موافق حکمت و رحمته، پس حکیم و رحیم مطلق آن را ترک نمی کنه. بعد می زن ما هنگامی که وجود خدای سبحان را اثبات کردیم و ثابت کردیم که او حکیم و رحیم مطلقه و هیچ نقصی در ساحت او راه نداره و حتمی بودن استخلاف را نیز به سبب موافقت با حکمت و رحمت مطلقه او ثابت کردیم، به تبع ثابت می شود که آنچه موافق با حکمت و رحمت اوست همانا نص و تصریح مستقیم از سوی خود او بر امامت خلیفه و جانشین اوست و همواره روش او همین بوده. حالا این نکته که باز محل بحثه، و از آنجا که طریق نص مستقیم از او همان وحیه، حالا وحی چیه؟ و آن طریق وحی که بین او و مخلوقاتش یعنی مردم بازت همان رویاه، ثابت می شود که او حتما بر خلیفه خود از این طریق نص می کند و برای او به وسیله وحی از طریق رویای صادقه در خواب و بیداری شهادت می دهد. وگرنه اگر این طریق نص را ترک می کرد مخالف رحمت و حکمت مطلق او بود، چون راهی را ترک کرد که هدف از آفرینش خلق یعنی معرفت با آن محقق می شود و در نتیجه الوهیت مطلق او نقض می گردید. خداوند از این نقض مبرا و منزهه. اینجا میگه مثل اشتباهه. این که خداوند متعال باید حجتشو معرفی بکنه درسته. حجتو که فرستاده این حجت معجزه اقامه میکنه، این چیزی که این بزرگوارانی که طرفدار جناب احمدن ابا میکنن از اون، از اعجاز ابا میکنن که اعجاز واقعا دلیل بر حجت الهی بودنه. و اینکه خب مشخصه که این حجت الهی برهان اقامه میکنه، اولا مطالبش ضد عقل نیست، ضد فطرت نیست، برهان اقامه میکنه، بیانه اقامه میکنه، معجزه اقامه میکنه و میفهمن که از نایه خداست و حرفشو قبول میکنن. همون حجت، حجت بعد خودشو انتخاب میکنه و اون حجت بعد خود به نص از حجت قبل انتخاب شده و به علاوه معجزه هم باز داشته، امتیازات ویژه هم داشته. پس این که فقط اگه خواب نباشه مخالف رحمت و حکمت مطلقه، خیر، هم رحمتشه هم حکمتشه. حالا بعد میگم ما یک مشکل رو حکمت مطلق هم داریم، اینو یه توضیح میده. چون رای را ترک کرده که هدف از آفرینش خلق بان ما، بله اصل آفرینش باید حجت رو درک بکنه، اما نه طریق خواب، که اگه چنانچه میگه خواب نفرسته در نتیجه الوهیت مطلقو نقض میشه. چرا الوهیت مطلقو بخواد نقض بشه؟ پس خداوند از این نقص مبرا و منزه. پس چی؟ میاد وحی و به صورت عمومی، به صورت نص، یعنی میگه نص همون وحیه، وحی هم در مورد عموم در صورت خوابه، رویاه، کشفه و چنین چیزی میاد مطرح میکنه. عرض ما دیگه این مطلب اشتباهیه و چنین چیزی نیستش، به طریق خواب نمیتونیم ما تشخیص بدیم به این صورت. این یه نکته. نکته دیگه اینو توضیح بدم، کی گفته رحمت خداوند باید مطلق باشه؟ ببینین، رحمت خداوند نسبت به هر موجودی به اندازه حرکت و مسیریه که خود اون موجود به سمت خدا حرکت میکنه. مثلا فرض بکنید که نبی اکرم، بندگان خوب خدا که اینها مطیع خدا هستن، خب اینها در مسیر خدا که حرکت میکنن در مسیر رحمت خداوند قرار گرفتن. کسی که در مسیر رضایت خداوند حرکت نمیکنه، در مسیر شر حرکت میکنه، این دیگه رحمت بنا نیست که در ارتباط با این معنا بشه. اصل وجود دادن رحمته، اما تداوی و لذالک خلق هم، به خاطر این، به خاطر همینم ما اینو خلقش کرده خداوند، از باب مهربانی نعمت وجود داده. اما تداوم این رحمت چیه؟ تداوم این رحمت برای فاعل مختار دست خودشه. اگه در مسیر درست قرار بگیره در مسیر رحمت قرار گرفته، اگر در مسیر نادرست قرار بگیره در مسیر نقمت قرار گرفته. پس این مسئله که آقا حالا مثلا فرض کنین که خداوند رحمتش نسبت به شمرم هستش، دیگه اینجا شمر خودش این رحمت رو منقطع کرده، بحث اینه که پس خداوند متعال در این خصوص رحمتی که میخواد اعطا بکنه باید معقول باشه، رحمت باید ضد عقل نباشه. یعنی همچنان که ما حسن و قبح عقلی رو داریم، عقل انسان دو خروجی داره، نظری و عملی. بداهت نظری، اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین، ارتفاع نقیزین و دور، تسلسل، اینکه جز کل اعظم از جزء، اینها جزء خروجی های عقل نظریه. خروجی عقل عملی یک عقل دو خروجی داره، به اعتبار دو خروجی میگن عقل عملی، عقل نظری. خب اینا چیه؟ اینه که خیانت رو بد میدونه، ظلم رو بد میدونه، عدالت رو خوب میدونه، نسبت به این مسئله و مصادیقش میتونه حکم بده. این میشه چی؟ میشه حسن و قبح عقلی، حسن و قبح ذاتی. این حسن و قبح ذاتی خدا هم در بر میگیره. یعنی چی؟ به خاطر اینکه این حق و واقع رو میاد کشف میکنه بر ما، نه اینکه خداوند تحت یه قانونی قرار گرفت. این قانونیه که واقع رو کشف میکنه و خداوند هم بر اساس همون واقع عمل میکنه. لذا ما میگیم که خداوند متعال عادله، خداوند متعال ظلم نمیکنه. و ظلم میگیم آقا مثلا فرض بکنید که اگر چنانچه امام حسین رو ببره در دوزخ، شمر رو ببره تو بهش، میگیم آقا این ظلمه. امام حسین رو بخواد به آتش بکشه، امام حسین از زجر میکشه. درسته مخلوق اوست، درسته مالک اوست، اما این عبد صالح خدا که یک عمر پاک زندگی کرده مستحق اون نیستش. این ظلم اینه که هر چیزی در جای خودش قرار نگیره. امام حسین جایگاهش عذاب نیست، شمر جایگاهش بهش نیست، لذا خداوند متعال پایبند به اونه. این در مقابل نظر چی؟ نظر اشاعره. میگن اگه امام میگن حسن قبح چه شرعیه، میگن امام حسین رو ببره جهنم این خودش عدله، شمر رو ببره بهش این خودش عدله. یعنی اینکه آقا عقلانیت حاکم ساری جاری قرار بده اصلا چه چیزی نیستش، قرار نمیدم. پس ما خود حسن و قبح عقلیه که مطرح میکنه در ارتباط با عدل خداوند این مسئله رو مطرح میکنه. حالا ببینین، اگر رحمت خداوند مطلق باشه این قبح ذاتی داره، یعنی شمری که اوج جنایته، اوج کثافات و خبثه، این باید مورد رحمت قرار بگیره در اینی که این جنایت رو داره انجام میده. نه، خداوند متعال اینو مورد رحمت قرار نمیده، چون در مسیر او قرار نگرفته. در مسیر او وقتی قرار بگیره موجود مختاری توریه، در جهت رحمت قرار میگیره. مثل این میمونه که تشبیهی که یکی از بزرگان کرد این بودش که یک نفر یه جمعی دزد میان داخل خانه ای، تمام اموال طلا و جواهرات اینا رو میدزدن، بعد چه کار میکنن؟ یک بچه نوزادم سرشو میبره، نشسته داره بدنشو تیکه تیکه میکنه، با چاقوی تیز داره بدنشو تیکه تیکه میکنه. طرف وارد میشه میبینه تمام اموالشو برد، بچهش هم داره تیکه تیکه میکنه. خب حالا طرف چیکار میکنه؟ میره تو یخچال یک شربت بیدمش درست میکنه، بهش میگه، میگه خسته نباشی عزیزم، تو یک ساعت زحمت کشیدی، دستات خونالود شد، این بچه منو داری تیکه تیکه میکنی، دستت درد نکنه. بعد میگه آقا این خیلی مهربونه. میگه آقا احمقه ای، میگه قوپ داره به این آدم بخوای شربت بیدمش بدی، این بچه رو داره تیکه تیکه داره میکنه. حالا فقط میکنه یه نفر دستش آلوده شده به خون میلیون ها نفر، جنایاتی به وجود آورده به میلیارد ها نفر، یک نسل هایی رو تباه کرده، و بی خداوند در ارتباط با رحمت این آن باندر قرار میده؟ نه، خودش با اختیار خودش در جهت نقمت قرار گرفته. حالا فرض بکنید که اگر چنانچه صابخونه وارد بشه، ببینه یک نفر چوب به دسته، میونه چیکار میونه؟ دزدار فراری زه اینجا جا داره یک شربت بیدمش بهش میده، میگه عزیزم دست در نکنه، بچه من محافظت کردی و این اموال منو حفظ کردی، به این شربت بیدمش بدم، با اون دزدی که دزد اومده اموال رو چپاول بوده، بچه هم داره ریز ریز داره میکنه شربت بیدمش، میگه اینا یه شکل قبح ذاتی داره. اگر خداوند متعال بخواد به ظالمینی چون شمر و یزید و این جنایتکاران عالم رحمت بکنه، این قبح ذاتی داره. خودشون داره دل خودتو در معرض نقمت قرار گرفته، قبح ذاتی داره. نکته سر اینه پس، اینکه رحمت مطلق خداوند همه چیز رو در بر گرفته، یه وجه شما درسته، یعنی بله هر چیزی نسبت به حالا موجوداتی هستن که موجب هستن، فاعل موجب هم که اونا رحمت ویژه خودش رو به صورت تکوینیه، فاعل مختار این رحمتش به چه صورت هستش؟ فاعل مختار هر چقدر در جهت رضایت و در جهت خلقت خودش حرکت بکنه، رحمت خداوند شامل این میشه، و هر چقدر برخلاف رضایت خداوند در مسیر خشم الهی حرکت بکنه، دریچه رحمت چی میشه؟ هی ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه، تا اینکه بسته میشه. پس اینکه حکمت رحمت، بله خداوند حکیم مطلقه. گاهی اوقات سوال میشه، این سوال مطرح میکنن، میگن که خب این جناب مثلا فرض کن که شم رو که خدا خلق کرده، این یزید رو که خلق کرده، خب این چطوریه؟ یا خداوند عالم نبوده که این بابا اینقدر جنایتکار میشه، هیتلر میشه، پس علمش حد میخوره، یا عالم بوده قدرت بر خلقش رو نداشته، پس قدرتش حد میخوره. بله، یعنی عالم بوده که این یک شمر جنایت کار میشه، نتونسته جلوشو بگیره، پس چی میشه؟ قدرتش حد میخوره. خب اینجا چطور میشه علمش، قدرتش، به چه صورتش رحمتشو میاد نگاه میکنی؟ یا نگاه میکنی که رحمتش حد میخوره، یعنی رحمت و مهربانیش خلق میکنه. بخاطر چی؟ بخاطر که اولا این جناب شمر که خلق شده ظلم به بقیه میکنه، خب چرا اصلا خلقش کردی؟ و به علاوه ظلم به خود این شمر میشه. این خدای تو میدونستی که اگه این شمر شمر باشه، با اراده خودش، با اختیار خودش، تو مجبورم نکردی، این جنایت رو میاد انجام میده، بعدش هم چی میشه؟ خالدی نفیا میشه، در ابد در دوزخ. خب اصلا چرا این شمر خلقش بکنی؟ مثلا چی خلق بکنی؟ پس در هر حالت نگاه بکنی یکیش حد میخوره، حد بخوره میگن چی؟ از خالق بودن میفته. نکته سر اینه که علمش مطلقه، قدرتش مطلقه، منتها او حکیم است و حکیمم به علم برمیگرده، حکمت به علم برمیگرده، حکمتش هم مطلقه، رحمتش مقید به علم و قدرت و حکمته، به تعبیری به اون حقیقت ذاتشه، یا به تعبیر رحمتش مقید به حکمتشه. این قید رو باید در نظر بگیریم که پس اگر این گونه شد که خداوند متعال به همه کس بنا نیست رحمت بکنه، رحمت داشته باشه، رحمت و خود افراد زمینش رو مهیا میکنن برای فاعل مختار. منتها بله خداوند بر اساس عمل کردی که دارن رحمت به یک نفر داره و اون که کمتر داره، درجات مختلف زود تشکیک هستش و حتما نباید رحمت خداوند مطلق باشه، این اشتباهه. رحمت مقیده، مقیده به چی؟ به حکمته. پس این یک نکته ایه که از لحاظ مسئله، مسئله نادرستی ایشان فرموده.
ولی
ایشون رو خلق
کردن که
ظلمهاشون رو
ببینن.
حالا چرا خلق کرده؟
در عبرت بشه؟
اولا خلق خداوند از باب رحمتش، از باب مهربانیش، اصل خلق. لذا در اون قرآن هم مطرح میکنه، میگه که از باب رحمت و اینها خلق کردیم، رحمت خداوند. بعد میگه لذالک خلقهم، از باب رحمت شما رو خلق کردیم. اون که نیاز به ما نداره، از باب نعمت وجود بده، نعمت حیات بده، اینها رحمته. اما نکته زنی که تداوم رحمت توسط فاعل مختار دست خودشه، دست خودشه چنین چیزی. و اینکه خداوند خلق کرده، بله میدانسته که شم شمر میشه، اما علت نیستش که چون میدانسته شم شمر بشه، بلکه خداوند علم داشته، یعنی کشف واقع، اما علت همون شمر بوده، یعنی شمر سوی اراده و اختیار ورزیده شده شم. خداوند میدانسته که این شم چه اراده و اختیار میکنه، اینو میدانسته. اما اگه میدانسته دلیلی بر نیست که شم شمر بشه، نه، این خودش با سوی اراده و اختیار خودش مسیر نادرست رو انتخاب میکنه. اما واقعا حالا این شم رو خلق کرده، این شم رو که خلق کرده ظلم بهش که نکرده، که ظلم به شم نشده. به چه خاطر؟ به خاطری که اینو که خلقش کرده، که از اولم بعد که خلقش نکرده، شمرم با اختیار خودش شمر شده. پس حالا این جناب شمر، نکته سر اینه که میدانست که این شمر این کار انجام میده، جبری هم نیست، با اختیار خودش انجام میده، چرا خلقش کرد؟ نکته سر اینه که چرا خلقش کرد. بعد سر اینه که اینجا میگه اول رحمتش که بوده، که رحمتش همینطور بوده، رحمت هم مقید به فعل اون فاعل مختار بوده، این جناب شمر بوده که چگونه بخواد پیش بره، خودش منقطع کرده. حالا اینجا بحث میشه که حالا نسبت به کسانی که غیر شمر هستش که جنایت میکنن در عالم برزخ، در عذاب هم بالاخره پاک میشن، وارد بهش میشن، باز سرآخر رحمت شاملشون میشه، 10,000 سال در دوزخ بالاخره وارد بهش میشه. ولی یه جمعی هستن خالدین فیها، نه تا ابد در دوزخ، تا ابد در آتش میسوزن. خب میگه آقا ای بابا چرا؟ ای دیگه چه رحمتی شاملش میشه؟ اونجا یادمه که استاد ما ایتالله سیدان میگفتم که در درس خارج مرحوم ایتالله هاشم قزوینی بودیم، اینجا روایاتی رو میخوندن، از جمله روایاتی بود اینهایی که خالدین فیها هستن. اولا خالدین فیها کیا هستن؟ کسانی که معاند هستن، کیا تا ابد در دوزخن، کسانی هستن که اگه دوباره اینها رو برگردونید در دنیا، شمرا همون جنایتکار میشه. تعبیر آیه هم هستش و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، عود بکنن برگردن، دوباره همون شمر و جنایتکاری هستن که هستن. اما اگه واقعا تصمیم بر این بگیرن اینها همینطور عذابشون ادامه داره تا مسئله قیامت. در مسئله قیامت ایشان میگفتن روایاتی هستش که خداوند این افراد رو مخیر قرار میده بین وجود عدم، جناب شم کلن نابود باشو یا باشو در دوزخ باش. این میگه آقا جمعی شاید بگن منو نابود کن، نابود میشه. خب بعد میگه جنایت هایی که کرده چیه؟ به اون کسانی که جنایت کرده خداوند جبران میکنه، اون کسانی که مظلوم واقع شدن جبران میکنه. این هم که بالاخره یه مدتی در عالم برزخ کشیده دیگه، این معدوم میشه. حالا یه وقت میگه من باشم، میگه باشم، خیلی خوب، هست تا ابد در دوزخه. خب میگه تا ابد در دوزخه، اگر چنانچه اون معاند به اینجا برسه که 1,000 سال این حکم خورده که تا ابد در دوزخ باشه، بعد 1,000 سال اون اناد خودش رو از دست بده، یعنی واقعا اراده داره در دوزخ هم اراده داره، یعنی میتواند نیتش رو عوض کنه، اون اناد خودش رو کنار بذاره، امید داره به فضل خداوند که بعد حالا فرض کن 1,000 سال اون از اونجا بیرون بیاره در جهت رحمت قرار بگیره.
مثلا اناد منشأ مخواد دیگه، ما مثلا
خبص درونیه، دشمنی درونیه، کینه درونیه.
بله، ولی عرضم خدمت شما غیر از حالا اون مسئله اینا، مثلا علامت اینا میبرزه مثلا این موقع است نسبت به کسی خوبس داره مثلا کینه داره و اینها اناد میبرزه یک کار مثلا بعدی در حقش انجام میشه یا مثلا نمیگذره یا یک جایی بالاخره گیرش آورده و اینها به هر حال دلش خنک میشه یا مثلا اناد داره یک چیزی گیرش میاد و اینها تو اون شرایطی که سرتاپا مثلا داره میسوزه و عذاب و فلان نه و انادی که میبرزه چی گیرش میاد که اناد میبرزه منشه اناد بردنش چیه؟
روحشه، درونشه، اختیارشه. مثال میزنم که گاهی اوقات من یادمه که سنمون کم بود، این بچه هایی که همسن ما بودن مثلا ما یک چیزی بهشون میگفتیم لجشون در میومد، اینا دنبال ما میکردن، دست و بال ما رو میگرفتن میومدن رو سینه ما، گردن ما رو فشار میدن، آقا ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم، اینا ول میکردن. دو قدم که میرفتن زبون طرف دراز میکردن، آه اینطوریه. بعضی اونجا شاید تو آتش چیزی دیگه بگه، نمیتونه چیزی بگه،
اما در دل میبره از اناد ورزیدنش و... اونجا داره از اناد ورزیدنش داره میسوزه،
نه داره میسوزه، اما درون خودش این حالته. بالاخره بین همونجا هم که من گردنمو فشار میدادم پشیمون نشدم، میخواد من دست اینا خلاص بشم، اما وقتی که راه شدم چیه؟ دوباره باز با اینها زبون درازی مثلا میکردم. حالا بعضی که اینا رو اگه راهشون بکنی همین جناب شمرو دوباره بیاری در دنیا پروال بهش میده، دوباره همون شمره. الا اینکه واقعا تصمیم بگیره، جبرم نیست ها، تصمیم بگیره کنار بذاره کارشون. این افراد بعد یا اینقدر شر انجام میدن دیگه شروع میشن، یعنی که انه انگار شر ذاتیش میشه، اینقدر دروغ میگه اصلا نمیتونه طرف دروغ نگه، اینقدر آدم کشه نمیتونه اصلا آدم نکشه. خب اینا بعد دیگه، اما به این معنا نیستش که اختیار ازش سلب بشه، نه دیگه، اینا به این حالت پیش رفته، اما میتواند بالاخره جلو این کار زشتش هم بگیره. حالا این قرآن میگه این خالدین فیها چیه؟ میگه ولو ردو لعادو لما نهو عن، یعنی اینا را اگه دوباره برگردنی از اون دیگه نه شده چی؟ دوباره برگشت میکنن، دوباره این کار رو میان انجام میدن. خب بس این هم یه نکته اینجا، اما واقعا حالا تشی شمر رو چرا خلقه؟ یه حکمتیه آقا، این شمر یه حکمتیه. این شمر آیا ظلم بهش شده؟ ظلم بهش نشده. این ظلمی، این کسی که دوزخی شده خودش راه خودشو انتخاب کرده. به کسانی دیگه هم که ظلم کرده، بله در این دنیا ظلم کرده، خداوند فوق اون چیزی که بوده جبران میکنه. تا جایی که ما در روایات داره میگه کاش که در این دنیا ما ظلم میکردن واقعا، کاش که مصیبت میکشیدیم، اون دنیا چقدر خداوند به ما امتیاز میده، چقدر جبران میکنه. اون کسانی هم که ضربه خوردن که خداوند جبران میکنه، اساس هم اون عالم هستش. حکمتی بوده بالاخره در خلقت این شیم، حکمتی بوده.
استاد یک سوال مطرح کردن تو اینستاگرام،
خب بپرسید، مشکل نداره، اگه مرتبطه بپرسید. بله
پرسن اصل
بپرس،
اصل هدف از خلقت چیه؟ یعنی حالا غیر از هدف خلقت شیم رو اینا کلا چرا خدا دست به
دو جوره؟ ببینید یه وقت میگه آقا برنامه در مسیر خلقت قرار گرفتن چیه؟ یه وقت میگه اصلا خدا اون فاعل چرا خلق کرد؟ چون معمولا یه فعلی که یه فاعل انجام میده، خب بالاخره یه چیزی باید عایدش بشه دیگه، یه چیزی نیازی داشته باشه کاری انجام، اما خداوند متعال چیزی عایدش نمیشه. خداوند خلق بکنه خلق نکنه هیچ عایدش نمیشه. از چه باب خلق کرد؟ باب مهربانی. این حقیقت مهربان، این حقیقت رعوف، این که خود این که خلق بکنه موجودیت بده از باب مهربانیشه، تداوم حیات از باب مهربانیشه، رزق دادن از باب مهربانیشه، انبیا رو فرستادن، هدایت کردن، فطرت خدا جو دادن، تمام اینها از باب مهربانیشه، همه اینها از باب مهربانی. و چرا خلق کرد؟ از باب مهربانی. اما اگر افراد بخوان که ولذالک خلقهم که قرار بگیرن قرآن گفته از باب مهربانی خداوند خلق کرده، باید چی کار بکنن؟ در مسیر رضای او قرار بگیرن که آن به آن در جهت خلقت قرار بگیرن. لذا اینجا میگه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس خلق نکنه الا که من عبادت کنم. چرا عبادت؟ او که محتاج، محتاج عبادت به تو، عاید تو میشه، و این باعث میشه تداوم رحمت که از باب محبت بوده از اول خلق شامل تو استمرار داشته باشه، شامل تو بشه همیشه. بس اینم از دو بعد با اومدم این مسئله رو بررسی کردم. خیلی خوب، پس اینگونه شد که خداوند متعال از باب رحمت، از باب مهربانی خلق میکنه. تداوم اون رحمت برای فاعل مختار چیه که در مسیر رضایت او قرار بگیره. این گفته منو جن و انسو خلق کردم که منو عبادت کنم، محتاج نیستش. اصلا عبادتش بکنن نکنن بعدم محتاج نیست. نه احتیاج داره به اینکه شمع خوب بشه، نه احتیاج داره به نمازها و عبادتهایی که آقا امیرالمؤمنین میکردش، نه احتیاجی نداره. خداوند ماها فقیریم، ماها نیازمندیم. انتم الفقراء الی الله والله غنی الحمید. و غنیه او، بی نیازه او، حمد شده و غنیه به تعبیری، بی نیازه من جمعی اینجا. اما افراد چه کار میکنن؟ اصل وجودشون از باب رحمته. حالا فاعل مختار میخوای رحمت ادامه داشته باشه؟ بله. و ما خلقت جن و الانس الا لیعبدون، در مسیر عبادت. عبادت چی؟ اطاعته. مقدمه اطاعت چی؟ علمه. در مسیر لذا ما میبینیم که روایات مختلفه. مثلا در بعضی روایات آوردن که میگه که ما آسمان ها رو خلق کردیم، زمین رو خلق کردیم، امر خودمون رو نازل کردیم. چی؟ که چرا این کار کردیم؟ که لیعلم ان الله على كل شيء قدير وقد احاط بكل شيء علما. اینا رو خلق کردیم به خاطری که قدرت بفهمی خدا داره، بدین علم خداوند محیطه. یعنی چی؟ معرفت الله. معرفت الله چرا؟ تو معرفت الله مقدمه اطاعت و عبادته. اینا همه مرتبطه با هم دیگه هستش، روایات به این گونه. یا میگه که مثلا ما خلق کردیم شما رو چی؟ بخاطر اینکه امتحانتون کنیم. امتحان چیه؟ امتحان یه زمینه ای هستش که افراد اگه در جهت رضایت او حرکت بگیرن، رضایت او حرکت بکنن، در جهت محبت او، در جهت رضایت او مشی کردن. پس این روایت ها همه یادمه که حدود 21 حدیث بودش که یک مقاله هم من دارم. تمام این روایت ها رو ما جمع آوری کرده بودیم و اینا کاملا با هم قابل جمع هستن.
سوالی پرسیدن که میگن این هدف رو چطور باید به یک آتئیست بفهمانیم؟
همون شخصی که
پرسیدن. آتئیست اول به خدا که نرسیده که. اول باید برو اثبات وجود خدا بکنی، بعد در مورد رحمت او صحبت بکنی، بعد در مورد حکمت او صحبت بکنی. که نرسیده اصلا خدا رو اعتقاد نداره که. اون بحث دیگه ای. پس اون پله پله. خیلی خوب.
یعنی یک آتئیست وقتی از آدم پرسید که هدف از این خدایی که شما میگی هست و ما
نیست، اول خدا رو قبول داری؟
اول بیا خدا رو قبول کنی
که بعد هدفش رو صحبت بکنیم در مدار. خدا رو که اعتقادی نداره که. اگه خدا رو اعتقاد داشت خیلی خوب. حالا میگه خب حالا خدا رو من اعتقاد دارم، یه حقیقتی هست، عالم و کسرات هم دارم، اینا چرا خلق کردش؟ اونجا باید بحث، این بحث رو اونجا باید بکنیم.
بعد
اثبات
که حالا مثلا
بعد اثبات این بحثا میشه،
جوابش همون قبلیه که شما
فهمیدید. بعد دیگه بعد اثبات
به خاطر اینکه ذات خدا خوبیه و رحمت و اینها، به خاطر خوبی خب
از باب مهربانی، از باب که خود خلق کردن، از باب مهربانی، رحمت، رزق دادن، هدایت کردن، همه اینها از باب مهربانیه.
پرسیدن که برای چی ما نمیتونیم بیایم بالا صحبت کنیم با شما؟
سوال بپرسن دیگه، صحبت کنیم، ما دفعه نرشن هستیم. هر سوالی دارن رفقا بپرسن.
آره به صورت متن
بله. چه در اینستاگرام، چه در تلگرام، چه در کلاب، همه اینا وصله. هر کدوم از دوستان سوالی داشتن بپرسن و دوستان اونجا میخونن و پاسخگو هستن. خب حالا چون امروز روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلامه، خب من لازم دیدم که در مورد حضرت باقر هم نکته رو اشاره بکنه. در کتاب مدینه المعاجز مال علامه صداشم بهرانی، خب یک قسمت فضائل و کرامات امام باقر علیه السلام رو اشاره کرده. از جمله اینها معجزات خاصیه که از این وجود مبارکه. ما گاهی اوقات میگن که یادم با این جمعیت دوستان یمانی بحث میکردم، مثلا آه شما معجزات امام جواد رو بگو، معجزات امام صادق رو بگو. میگم چطور شما این معجزات رو ندیدید؟ 5 جلد کتاب معجزات و کرامات از آقا امیرالمؤمنین تا حضرت خاتم الاوصیا حضرت حجت، اینا رو جمع آوری که صداشم بهرانی محدث بزرگوار. مثلا ببینید یه نمونه هایی که کوتاه خدمتون عرض بکنم، در صفحه 160 از همین جلد سوم میگه روایت شده با اسناد از حکم ابن سعد که میگوید روزی امام محمد باقر را دیدم در حالی که در دستش عصا بود که با آن عصا بر سنگ میزد و از آن سنگ آب جاری میشد. به ایشان عرض کردم ای فرزند رسول الله این چیست؟ فرمود از عصای موسی آب جاری میشود. آیا شما تعجب میکنید؟ معجزه‌ای که نسبت به حضرت. یا جالب اینه که ببینید امام وقتی میتونه تصرف در تکوین عالم بکنه، خارق عادت و خلاف قوانین طبیعت انجام میده. دقیقا معجزه بعدی میگه روایت شده با اسناد از جابر ابن یزید جعفی که میگوید، یعنی بزرگواران از صحابه حضرت امام باقر علیه السلام، میگه روزی همراه امام محمد باقر به طرف حیره رفتیم. وقتی که به نزدیکی شهر مقدس کربلا رسیدیم، امام محمد باقر به من فرمود به راستی که اینجا برای شیعیانمان باقی است از باغستانهای بهش و برای دشمنان ما چاهی از چاهای جهنم. سپس فرمود ای جابر آیا دوست داری چیزی بخوری؟ عرض کردم بله یه سر برم. پس ایشان دست مبارکشان را بر سنگی مس نمود و از داخل آن سنگ سیبی بیرون آورد تا به حال به زیبایی و خوشبویی و خوشمزگی ندیده بودم این سیب. گویا آن سیب از دنیا نبود بلکه از بهشت بود. پس ایشان از آن میل کردن، سپس به من دادن و من نیز از آن خوردم. به خدا قسم 40 روز بعد از خوردن سیب چیزی نخوردم و در آن 40 روز گرسنه نشدم. این معجزاتیه که از ذوات مقدسه حضرات معصومین مطرح شده و اینا علاوه بر اینکه نس داشتن، یعنی نبی اکرم امام باقر رو معرفی کرده، امام زین العابدین امام باقر رو معرفی کردن، ائمه دیگه امام باقر رو معرفی کردن، معجزه هم داشتن، امتیازات ویژه هم نسبت به این بزرگواران مطرح شده.
استاد ببخشید، این یکی از رفقا که درخواست داده بود بیاد بالا اینا، شما فهمیدین سوال بپرسید به صورت متنی اینا، سوالشون رو پرسیدن نوشتن کی گفته خدا با خلقت ما به ما لطف کرد؟ بعد نوشتن اومدیم و مثلا من نوعی جز و خالدین در نار بودم. به افرادی که خالد در نارم اون وقت تمای خدا من لطف کرده.
اون توضیحات همه رو ذکر کردم دیگه، الان نیم ساعت داریم همین بحث رو داریم مطرح میکنیم. گفتیم که لطف خداوند اینجا مشروطه به اینکه من بخواهم مشمول اون لطف واقع بشم. بنده نمیخوام لطف بشه،
خلقت ابتدایش
لطفه، اختیارم داده اراده من. حالا بنده مشروط به اراده منه، من اگه بخوام این لطف تداوم پیدا بکنه در مسیر او حرکت بکنم، نخوام ادامه پیدا بکنه در مسیر غیر رضایت او حرکت میکنم. پس بازم من هستم دیگه، من هستم که مسیر نادرست قرار گرفتم. این که میگن که آیا حالا آمد و مثلا ما جود خالدن فیاش آمد اگه گتره ای باشه فرمایش ایشون درست، اما خودت این مسیر رو انتخاب کردی، بی خود این مسیر انتخاب کردی. یه وقت شما نرسیدی به خدا، او هم اشکال نداره، او بحث دیگه یه. یه وقت نرسیدی به دین، او بحث دیگه. اما تمام نرسیدی اصلا خواستی لج بکنی، مقابلش بخوای قرار بگی، خودت اومدی اون لطف و زیر پا گذاشتی، اما بازم اصل وجود تو، چون اصل وجود هستی دادن لطفه دیگه، نخواستی اون تداوم پیدا بکنه.
حالا شاید منظورشونه که میگن که مثلا خدا که علم داره، علم بلا معلوم داره به کل زندگی و عمل کرده من، میدونه من این مثلا من نوعی رو اگه خلق کنه، درسته ابتدا من یه لطفی کرده وجود داده، اما در تداوم حالا مسیر حیاتم دائما من اناد میبرزم، دائما من چیز
مهم چرا خلق کرد از اول
خالد میشم. میگه 0 تا 100 زندگی من که این خلود در ناره، بالاخره حالا چند سالی در دنیا بودم، درسته ابتداشم لطف بوده، ولی بالاخره میدونسته که من قرار خالد در نار و در نهایت ای با رحمت نمیخونه.
جوابش اینه، جوابش اینه، یه وقت شما خالد نفی ها نیستی، یه مدت هستی بالاخره باید در رحمت قرار میگیری. اوکی، خالد نفی ها عرض من اینه که خدا اینو مخیر میکنه بین بود و نبود. میتونه بگه آقا نباشم، کلم یکون اصلا شمرنامی نباشه، ایچ. میگه باشم و حالا عذاب بشم به امیدی که ممکنه فضل خداوند شاملش بشه. جوابش اینه، یعنی میتونه معدوم بشه. میگه چرا معدومت میکنه، ایچ. و در حال داری منتها به همون اندازه که تو دنیا بالاخره بوده جنایتی کردی، بالاخره یه مقدار تو عالم برزخ فشارت هم میده دیگه. گل بلبل نیست که در بعد که مردی معدومت بکنه، نه، تو برزخی که عذاب میشه. اما خالدین فیا نیست،
خالدین در حقیقت
با اختیار خودشه، خلود با اختیار خودشه. بله،
دست شما
خواهش. خب خسته نباشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.